ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز جمعه 13 فروردین 14400 هجری شمسی برابر 2 آوریل 2021 میلادی. امید است 13 به در نیکی رو تا کنون سپری کرده اید. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما ایم. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سانحه ای از ریل خارج شدن یک قطار در تایوان در روز جمعه دست کم 48 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این قطار حامل 490 مسافر که از تایپه پایتخت تایوان به طرف تایتونگ حرکت میکرد هنگام ورود به یک تونل از خط خارج شد. ظاهراً کامیونی که در یک سرازیری به حرکت درآمده بود به این قطار برخورد کرده و باعث این سانحه شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. جلسه کمیسیون مشترک برجام امروز به صورت مجازی برگزار می شود. در این جلسه نمایندگان کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران شرکت خواهند داشت. ریاست این جلسه بر عهده دیپلمات اسپانیایی انریک مورا، قائم مقام جوزپ بورل، دبیر کل و مدیر سیاسی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابر بیانیه‌ای که در این باره انتشار یافته، شرکت کنندگان در این کمیسیون درباره چشم‌انداز بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای و نیز اجرای مؤثر و کامل برجام از سوی همه طرف‌ها گفتگو خواهند کرد. آمریکا با استقبال از برگزاری این جلسه بار دیگر تاکید کرده است که واشنگتن آماده است در همخوانی با ایران به اجرای تعهدات خود بازگردد. وزارت بهداشت ایران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به شهروندان از قطعی بودن اوجگیری شیوع کرونا در سراسر کشور خبر داد. در پیامک وزارت بهداشت همچنین بر افزایش سریع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اکثر کشور تاکید شده است. با اعلام وضعیت نارنجی در تهران و منع ورود و خروج خودروهای غیر بومی، برگزاری تجمعات به مناسبت 13 بدر و نماز جمعه در روز 13 فروردین ممنوع شده است. پلیس راهور تهران هم روز پنجشنبه از استقرار نیرو در تمامی مبادی ورودی به پارک‌ها و تفرجگاه‌های تهران خبر داد. مسئولان از مردم خواستند تا ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک برای 13 بدر از منزل خارج نشوند و از دور همی‌های خانوادگی هم بپرهیزند. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید مراجعه به مراکز درمانی اورژانس ها در سال جدید به نسبت سال گذشته تقریبا 80% افزایش یافته است. به گفته پیر حسین کلیوند، هم آمار مصدومان حوادث رانندگی امسال به نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و هم مراجعه بیماران مبتلا به کرونا. ایران یکی از بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادف را در جهان دارد. آمار تفکیکی از برخی استانها نظیر زنجان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی حاکی از رشد 40-70% تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال است. شیوع ویروس کرونا نیز طبق آمار رسمی ایران تا کنون به بهای جان بیش از 62 هزار تن تمام شده است. کارشناسان آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را به مراتب بیشتر از این برآورد می‌کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ایران بیشترین آسیب را از همه گیری کرونا در منطقه تجربه کرده است، خواستار پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول به درخواست‌های ایران شد. به گفته عبدالناصر همتی، صندوق بین‌المللی پول بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام داد و ایران انتظار دارد که به گفته او بدون تبعیض و نفوذ لابی‌های سیاسی یا فشارهای آمریکا وام درخواستیش را دریافت کند. آقای همتی تأکید کرده که ایران یکی از اولین کشورهایی بوده که تقاضای وجوه اضطراری کرده، اما تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است. پیش از این جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حمایت این اتحادیه از درخواست ایران خبر داده بود. صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین المللی عدم تصویب و اجرای درخواستای گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی جمهوری اسلامی را یکی از دلایل عدم دسترسی ایران به وامهای بین المللی عنوان کردند.
مرتاد قاسم فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. جلسه مجازی قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی بر سر بازگشت احتمالی ایالات متحده به معامله هسته‌ای.
روسیه و چین هم بیشترین نفع رو در این دارن که حتماً آمریکا برگرده و تحریم‌هایی که در مورد ایران هست برداشته شه، که اونا بتونن در روابط سرمایه‌گذاری و تجاریشون اصلاً گامی به پیش بردارن.
13 بدر در گیرودار تدابیر شدید امنیتی کرونا. مطالب منتشره و نقطه نظرات در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به رفراندوم 42 سال قبل به دنبال انقلاب. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همگونی که در اخبار هم شنیدی، جلسه مجازی قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی بر سر بازگشت احتمالی ایالات متحده به معامله هسته‌ای جریان دارد و در این جلسه به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و جمهوری اسلامی حضور دارند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تمام بحث اصلی نشست امروز اعضای توافق هسته‌ای با ایران همین یک جمله است: بازگشت به برجام نخست یا رسیدن به توافقی تازه و البته نحوه بازگشت به تعهدات طرفین. امروز روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه ایران در مورد چشم‌انداز بازگشت ایالات متحده به برجام در نشستی مجازی مذاکره می‌کنند. ریاست این جلسه بر عهده دیپلمات اسپانیایی انریکه مورا قائم مقام جوزپ بورل، دبیر کل و مدیر سیاسی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده در این نشست حضور ندارد. غیبت آمریکا در این نشست در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده آماده مذاکره با ایران برای احیای برجام در چارچوب کمیسیون مشترک است، ولی تهران با حضور ایالات متحده مخالف است. در نشست کمیسیون مشترک برجام همچنین قرار است چگونگی پایبندی همه طرف‌های درگیر در توافق هسته‌ای به تعهدات خود نیز به بحث گذاشته شود. دو دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفتند که بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر در روز دوشنبه نشستی را با ایران برگزار کرده بودند. ایالات متحده اگرچه به دلیل مخالفت ایران در نشست امروز حضور ندارد، اما از اقدام اتحادیه اروپا در برگزاری آن استقبال کرده است و میگوید واشنگتن این آمادگی را دارد تا در صورت انجام اقدامات متقابل به توافق هسته‌ای بازگردد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز پنجشنبه 12 فروردین به خبرنگاران گفت واشنگتن آشکارا از این گام به عنوان اقدامی مثبت استقبال می‌کند. روسیه نیز برای احیای توافق اتمی با ایران یک نقشه راه پیشنهاد کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه 11 فروردین گفت غرب به دنبال برجامی جدید با توافقهایی تازه در زمینه محدودسازی برنامه موشکی و همچنین تغییر سیاستهای منطقه‌ای تهران است، اما روسیه اصرار دارد برجام ابتدا بدون هیچ گونه تغییری احیا شود و سپس به ادعاهای متقابل پرداخت. وزیر خارجه روسیه بدون اشاره به جزئیات گفت مسکو یک نقشه راه غیر رسمی پیشنهاد کرده که در آن ایران و آمریکا گام به گام به انجام تعهدات خود بازگردند. این در حالی است که برخلاف پیشنهاد روسیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس بار دیگر با رد رویکرد اقدام همزمان دو کشور تأکید کرد که ایالات متحده باید گام اول را بردارد. نشست امروز اعضای برجام در حالی برگزار می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز پنجشنبه گزارش داد جمهوری اسلامی در تازه ترین اقدام خود در نقض توافق هسته‌ای به استفاده از چهارمین آبشار از 174 سانتریفیوژ نسل IRM2 روی آورده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اصرار داشته که واشنگتن باید کلیه تحریم‌ها را بردارد اگر آمریکا و متحدانش می‌خواهند بازگشت جمهوری اسلامی به تعهداتش تحت توافق هسته‌ای را مشاهده کنند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
خب این یکی از عجیب ترین رفتارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی که اون کشوری که با او بیشترین و بزرگترین مشکل رو داره با او نمیخواد مستقیم وارد صحبت بشه و برای او شروطی گذاشته که خب این خیلی نشان از واقع بینی نداره، ولی به هر صورت اروپایی ها میخوان میانجیگری کنن. طرحی هم که دارن خیلی طرح ساده است، مسئله همین مثلا به جای این که هر دو طرف یک باره به تمام خواستاشون برسن، پیشنهادات گام به گامی دارن که جمهوری اسلامی این غنی‌سازی 20% رو برداره، تعداد سانتریفیوژ هایی که فعال کرده کم بکنه، در موارد دیگری که الان مورد نظر آژانس هست، اطلاعاتی رو که آژانس خاص جمهوری اسلامی نداده اینها رو بده، یکی دو تا از اینها رو واسه روشن کنه. در مقابل هم آمریکا بخشی از تحریم‌ها رو برداره. خب ما میدونیم آمریکا اصلا امکانی رو نداره که بتونه همه تحریم‌ها رو برداره. ما قانون کاتسا رو داریم از سال 2017، در دوران آقای اوباما بوده، رئیس جمهور باید به کنگره اطلاع بده بر مبنای کدام منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این یا اون تحریم رو برداره. این کار رو باید هر 6 ماه یک بار بکنه. هنوز قانون جدیدی هم نیومده. اصلا با قانون کاتسا مواردی که اونجا اومده در مورد تروریست، در مورد موشک‌ها، در مورد مسئله حضور منطقه‌ای، همه اینها در اون قانون آمده. بنابراین دست رئیس جمهور بسته است. واقع بینی اروپایی ها اونها رو مجاب کرده در این جهت که باید هر دو طرف قبول کنن گام به گام فقط میشه گامی برداشت. این موضوع اونهاست. مسئله به نظر میشه جمهوری اسلامی هم پیام اینا رو فهمیده، دیگر بازگشت کامل آمریکا به برجام رو نمیخواد.
الان خب با توجه به اینکه اروپا داره همچین نشستی رو برگزار میکنه و موضوع که در اون مورد بررسی قراره واقع بشه همین مسئله بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، آیا امکان داره که به گونه‌ای طرف‌های باقی مانده، چون روسیه هم پیشنهادهایی داشته، یک جوری در تماس بودن با تهران و در واقع اون کانال‌هایی که برقراره یک جوری تفاهماتی صورت گرفته در این زمینه که همچین جلسه‌ای با همچین موضوعیتی داره برگزار میشه؟
من بیشترین منافع رو در بازگشت آمریکا به برجام چینی‌ها دارن، چون تمامی ارتباطات چینی‌هایی که با بانک‌های جهانی دارن درست سر مسئله برجام اصلا قطع شده. یه مثال نمونهش همین قطار برقی تهران مشهد بوده که قرار بوده که از سال 1397 ساخته بشه جلو بره. در ژانویه 2011 چینی ها از اون معاهده آمدن بیرون، در حالی که سرمایه گذاری و قرارداد سرمایه گذاریش رو انجام داده بودن. اما بانک مورد نظر چینی ها با 500 بانک دیگر در سطح جهانی در ارتباطه. به هر شکلی که چینی ها میخواستن با این به اصطلاح بانک ها در ارتباطشون باقی بمونه، در رابطه با تحریم‌های برجامی نمیتونستن هیچ نوع فعل و انفعالات مالی انجام بدن و به همین دلیل آمدن بیرون. این در موارد دیگر هم صادق است. در مورد روسیه هم همین وضع مشابه است. بنابراین روسیه و چین هم بیشترین نفت رو در این دارن که حتماً آمریکا برگرده و تحریم‌هایی که در مورد ایران هست برداشته شه که اونا بتونن در روابط سرمایه‌گذاری و تجاریشون اصلاً گامی به پیش بردارن. بدون بازگشت آمریکا، بدون برداشتن تحریم‌ها، هیچ گونه معامله این دو کشور هم نخواهند توانست با جمهوری اسلامی انجام بدن. هیچ گونه سرمایه‌گذاری هم نمیتونن فعال کنن. این دلیل اصلی است. اروپایی هم وضع مشابهی دارن. بنابراین دلایل تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری برای همه اینها حائز اهمیت، به همین دلیل هم عجله دارن در این مورد.
مهران براتی، کارشناس سیاسی در آلمان، دیدگاه‌ها و پیام‌های شما را می‌شنویم.
رهبر فرزانه می‌فرمایند که در برجام عجله‌ای نداریم. ایشون نه در صف روغن و گوشت و پوست مرغ هستند و نه این دغدغه‌های مردم بیچاره را دارند. یه چلو کبابی زدن و یه لیوان دوغ هم روش و نشستن با سر شکم سیر صحبت می‌فرمایند.
با یک ارزیابی دقیق از مسائل منطقه و داده‌های سیاسی و بررسی اونها می‌تونیم به این نتیجه برسیم که بهترین کار و عاقلانه‌ترین کار اینه که دولت بایدن به برجام برگرد. در دنیای سیاست نمیشه همه چیز رو یک بار با هم خواست. این هم یک واقعیته و سیاست موسوم به فشار حداکثری آقای ترامپ با همه تبلیغات و سرصداها و ادعاها و تعیین 12 شرط برای جمهوری اسلامی، دیدیم که عملاً ره به جایی نبرد جز به تنش و درگیری های بیشتر.
من از هموطنهای خودم خواهش میکنم اینقدر نگن مردم چرا بیکار نشستن یا مردم چرا اقدام نمی‌کنن. مردم باید چیکار کنن که نکردن؟ ما باید اعتراضمون رو به نیروهای ارتشی، به نیروهای سپاهی، بسیجی، اونایی که اسلحه دارن، اونایی که قدرت دارن، اعتراضمون رو باید به اونا بگیم. اونا چرا بیکار و ساکت نشستن و اعتراضی نمی کنن به این همه ظلم و ستم؟ این مردم بنده خدا چه کار نکردن که باید بکنن و اینقدر ما توقع داریم از این مردم، از جوانان، از مردم؟
خبر خوش اینه که همه ایران رو به چینی ها نفروختن. خبر بعد هم این که مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس گفته که این همین قرارداد رو با روسیه هم میخوایم ببندیم، یعنی اون قسمت هایی که به چین نفروختن هم میخوایم بفروشن به روسیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مراسم 13 بدر در ایران در حالی تحت تدابیر امنیتی کرونایی قرار دارد که قبلا مقامات نسبت به بالا رفتن آمار کرونا در کشور پس از سفرهای نوروزی اخطار داده بودند. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه های وضعیت کرونا در کشور بگو.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان رادیو فردا. امروز اعلام شد بکتاش که 7 کلان شهر کشور هم وضعیتشون نارنجی شده بعد از این سفرها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا. تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری در وضعیت نارنجی قرار گرفتن. در شمار شهرهای نارنجی باید بگیم 119 شهر در حال حاضر وضعیتشون نارنجی هست و 46 شهر هم در وضعیت قرمز قرار دارن که بسیاری از تخت‌های بیمارستانی طبق گزارش‌ها پر شدن و نگرانی کادر درمان رو افزایش دادن. امروز همونطور که از قبل هم اعلام شده بود تمامی بوستان‌ها، پارک‌ها و مناطق اماکن عمومی سراسر کشور بسته بودن برای کسانی که میخواستن مراسم 13 به در رو برگزار کنن. اما 13 روز پیش بکتاش در آغاز تعطیلات نوروز، وقتی بسیاری از کارشناسان و کادر درمان بارها از دولت خواستن که جلوی سفرهای نوروزی رو بگیره و محدودیت‌های سختگیرانه اعمال کنه، دولت این کار رو نکرد، به صحبت‌های وزیر بهداشت توجهی نکرد و تنها سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی ممنوع شد. و حالا بعد از 13 روز این تعداد چت به گفته ایرج حریچی 200% افزایش یافتن و حتی مردم نمیتونن در فضاهای باز هم دور هم جمع شن به خاطر شیوع کرونا و این دومین سالی هستش که 13 به در فضاهای عمومی برگزار نمیشه. امروز سعید نمکی یادداشتی نوشته که خبرگزاری فارس همون رو منتشر کرده و گفته که ما التماس کردیم سفر ننین. همه جای دنیا وقتی که مسئولی میخواد که اتفاق بیفته از مردم التماس نمیکنه، میگه که سفر نباید انجام بشه و محدودیت ها رو اعمال میکنه، ولی ما میبینیم که دولت فقط التماس میکنه و دنبال این هستش که مردم هم به این حرفا گوش بدن، در حالی که باید وظیفه دولت بود که جلوی این سفرها رو میگرفت و وضعیت رو به اینجا نمیرسون. وزیر راه و شهرسازی روزهای پایانی اسفند هشدار داده بود که در ایام نوروز اگر جلوی سفرهای نوروزی گرفته نشه 33 میلیون سفر نوروزی داریم. و دیروز هم علیرضا رئیسی گفت که 15,000 نفر با تست مثبت کرونا بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز سفر رفتن، که اگر این تعداد بخواد بیماری رو منتشر کنن، می‌دونیم که در روزهای آینده در هفته دوم فروردین فاجعه‌ای بزرگ در کشور رو خواهد داد. امروز رئیس سازمان اورژانس هم گفته که 80% افزایش پیدا کرده مراجعات به اورژانس در ایام نوروز به دلیل کرونا و رشد آمار تصادفات، که این هم نکته بسیار جالبی بود که من امروز در خبرها دیدم. و هلال احمر ایران هم اعلام کرده تمامی مرزهای کشور، مرزهای رسمی که 33 مرز رسمی آبی، خاکی و هوایی وجود داره، تست کرونا انجام میشه از مردم که وارد میشن. 16,000 تست کرونا در روزهای پیش رو انجام خواهد شد. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم از پر شدن تخت‌های بیمارستانی در این استان خبر داده و گفته که دیگه تخت بیمارستانی خالی وجود نداره. بکتاش،
آمار مرگ پروانه بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی نک بالغ بر 2,800,000 تن هست. یه نگاهی داشته باشیم به تحولات کرونا در دنیا.
بکتاش، امروز مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که روند واکسیناسیون در اروپا بسیار کند داره پیش میره و پیشرفتی صورت نگرفته. فقط 10% از جمعیت این قاره فقط یک دوز واکسن رو دریافت کردن و از ایالات متحده و بریتانیا بسیار عقبتر هستش اتحادیه اروپا. در مورد واکسن آسترازنکا هم امروز بریتانیا اعلام کرد 30 مورد جدید لخته شدن خون دیده شده، ولی با این وجود همچنان بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی میگن مزایای واکسن آسترازنکا در مقابل معایبش بیشتره و استفاده از این واکسن رو ادامه میدن. سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده در مورد شیوع ویروس کرونا در ایام ماه رمضان در خاورمیانه، گفته که در کشورهای مانند ایران و اردن که هم در حال حاضر هم آمار بسیار بالا هستش، دوره همیهای ماه رمضان میتونه بر آمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در این منطقه از جهان اضافه کنه.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 130 میلیون مورد بالغ شده که از آن میان مجموعاً 105 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 22 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان 99.6% خفیف و وضعیت بیش از 96,000 بیمار معادل کمتر از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
قلقنهای شهریار قمبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
22 بهمن 57، به دنبال انقلاب 42 سال پیش، در یک روزی، در واقع یک روز قبل از چنین روزی، 42 سال قبل، رفراندومی برگزار شد که مطالب منتشره و نقطه نظراتی رو 42 سال بعد الان در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به دنبال داشته. بنیامین صدر نگاهی دارد به این مطالب. بنیامین
سلام به تو. سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در این روزها که موضوع کارزار نعب جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و در بین گروه‌هایی از مردم در داخل ایران در واقع چشم می‌خوره، شرکت اونها یا حمایت اونها از این کارزار موضوع سال روز در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی هم که 12 فروردین بود و دیروز بود، بحث برانگیز شد به خاطر تلاقیش با این کارزار نعب جمهوری اسلامی و خیلی از کاربرها درباره این رفراندوم نوشتن و این کارنامه در واقع 42 ساله جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف. طرفداران جمهوری اسلامی اشاره به این میکردن که حتی مثلا امیر حسین در توییترش نوشته که حتی بی حجاب ها، به تعبیر این کاربر، کرواتی ها، چپ ها و لیبرال ها هم به جمهوری اسلامی رأی عاری دادند. یک نگاه ساده به فیلم های اون روزها خیلی خوب میتونه نشون بده که این فضا و اون اندیشه های به تعبیر این کاربر عمیق و وزین چقدر تاثیرگذار بود و تونست نهال انقلاب رو آبیاری بکنه. اما کاربری در مقابل این نوشته که در توییترش به نام جواد نوشته که اگر که مردم درک حالا رو داشتن در اون زمان و روشنگری میشد براشون، قطعا به جمهوری اسلامی نمی گفتن. کدوم آدم عاقلی با وجود این همه فقر و فساد و ظلم آری میگه؟ این چیزی بود که قابل پیش بینی بود، چون از محتوای جمهوری اسلامی اطلاعی در دست نبود. کاربرهای زیادی تصویری از یک خانم رو منتشر کردند که در حال در واقع در خیابان قدم زدنه که مجری تلویزیون و گزارشگر تلویزیون از اون پرسه که آیا به جمهوری اسلامی رأی آری میدهید، که اون میگوید نه. این خیلی دست به دست شده بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. دلیلی که عنوان میکنه این خانومی هستش که از محتوای جمهوری اسلامی به خاطر اون اسلامی بودنش حراس داره و نگرانه که آزادیهاش به خطر بیفته. این کاربران که این فیلم رو منتشر کردن، ویدیو کوتاه رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، اشاره کردن در واقع به نگاه اون خانم که در اون زمان نگاه حالا غالبی نبوده و طبق روایت هایی که شده کسانی که در رفراندوم شرکت کردن اغلبشون به جمهوری اسلامی رأی دادن. کاربر دیگری به نام امیر هم نوشته آری به جمهوری اسلامی به این معنی بود که یعنی اعدام بدون دادگاه در پشت بام مدرسه، انبوه جنازه در خاوران، 8 سال جنگ ویرانی، جنگ ویرانگر و کشته شدن هزاران ایرانی، گروگانگیری دیپلمات ها و تحریم شدن، تنفر از غرب، آمریکا ستیزی و خفت و باج به شرق، حقیر کردن مقام زن ایرانی و ترویج خرافات مذهبی. این کاربر در واقع آری به جمهوری اسلامی رو اینگونه تعبیر کرده. کاربر دیگری که از هواداران جمهوری اسلامی هست اشاره کرده به ابراز نگرانی جو بایدن از توافق 25 ساله در واقع میان جمهوری اسلامی و چین، و گفته که صرفا این توافق نیست که یک سال فکر بایدن و دولت مردان آمریکایی رو به خودش مشغول کرده. جمهوری اسلامی با سیاست‌های ضد استعماری خودش، به تعبیر این کاربر، 42 ساله که فکر همه شیاطین عالم رو به خودش مشغول کرده. کاربر دیگری هم به نام شاهین گفته سلامتی اون 2% که سال 58 به این نکبت نگفتند. خیلی جالب بود، داشتیم یک مصاحبه قدیمی میدیدیم و افرادی بودند، افرادی که میگفتند هنوز ماهیت این نظام براشون روشن نیست، هرچند در اقلیت بودند. اشاره این کاربر هست به تصویر همون خانوم و برخی دیگر که در واقع از ابراز نگرانی میکردن از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال 58.
بنیامین صدر مطالب منتشره و نقطه نظرات در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به رفراندوم 42 سال قبل به دنبال انقلاب. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.